الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين علات الدائمة على أعدائه. اللهم اغفرنا جميعا وارحمنا برحمتك يا رب. بحثی که در قاعده فراغ و تجاوز بود عده‌ای از تنبیهات بود. آخرین تنبیهی رو که مرحوم ناهنی متعرض شدن در زیر قاعده فراغ این است که در مورد قاعده فراغ با جایی باشه که احتمال نده ترکش عمدی باشه، یعنی الان فراموش کرده نمیدونه، اما احتمال میده این کار را عمدن ترک کرده، مثلا عمدن رو به قبله نبوده یا عمدن با طهارت نبوده. احتمال عمدی نده، اگر احتمال عمدی داد دیگه قاعده فراغ جاری نمیشه. این خلاصه نظر مبارک مرحوم ناینی و استظهارم کردن این که اولا ظواهر ادله اینطوره که احتمال عمد نباشه، موارد عذر باشه، نسیان باشه، غفلت باشه. و از این حدیث به قول خودشون هو حین یتوضا از کرامن هو بعد الوضوء هم همین رو فهمیدن، چون میفهمن از کریت در مقابل نسیانه، از کر هست یعنی در مقابل نسیان، در مقابل نسیان از کریت رو مطرح. این مطلبی است که مرحوم ناینی فرمودن و خیلی هم عجیبه. البته روی مبانی سابق ایشون که در تنبیه قبلی مفصلا متعرض شدیم خیلی عجیب به نظر نمیاد. عرض کردیم نکته فنی این نیست که ایشان فرمودن، نکته فنی در اساس این است که آیا در مثل قاعده فراغ خود عنوان نماز و شکه در اونو در نظر گرفته یا با عنوان این که منشأ شک چیه. اگر منشأ شک رو حساب بکنه حق با ایشانه، چون احتمال تعمد میده. اما اگر این باشه که نظرش رو خود نماز باشه، یعنی این عنوان که من نماز خوندم فارغ از نماز شدم شک دارم، حالا من شاید شرطی مقال باشه، شک دارم نماز من درست بود یا نه، الان شک دارم، این که احتمالا عمدن یا نه این تأثیری در این که الان شک داره نداره. اگر ما از قاعده فراغ این رو فهمیدیم که اعتبار اینه، یا به تعبیر مرحوم آغازی ها در مشابه این اطلاق دلیل قاعده فراغ این رو اقتضا میکنه. عرض کردیم اطلاق به یک معنای معنا داره، اما شاید خیلی جای اطلاق نباشه. توضیحاتش تو مفصل دیروز عرض کردیم دیگه تکرار نمیکنه. پس حق در مقام این است که قاعده فراغ جاری میشه ولو احتمال ترک عمدی بده. معتبر این نیست که منشأ این احتمال حساب بشه. اونی که من مهمه این است بعد از تمام نماز شک در صحت نماز، ما دنبال این عنوان هستیم. اگر بعد از تمام نماز شک کرد در این که این صلات صحیح است یا نه، شارع تعبدن قاعده فراغ رو قرار داده. عرض کردیم اگر ما نکته نکته و عقلایی باشه شاید عقلا شک بکنن در چنین جایی قاعده فراغ جاری نکنن، لکن توضیحاتش داده شد که ممکن است نکته و عقلایی قاعده فراغ رو محدود بکنه، لکن تعبد شرعی اوسعه. نکته بحث همینه، یک کلمه است. تمام این بحثی که الان هست آیا با قاعده عقلایی حساب بکنیم، خب اشکال دارم تو که ناینی فرموده، یا بگیم نه دائره تعبد شرعی اوسع از ما بید العقلا. هدف شارع این بوده که اگر شما بعد از هر عملی شک کردین بنا رو به صحت بگذار، دقت کنید. این یه قاعده و قولایون بر رفع عسر و حرج و برای به اصطلاح رفاه مردم و آرامش خاطر و دفع وسواس و شک و تردید الی آخری، این نکاتی که برای قواعد ظاهری قاعدتا ذکر میشه.
اونجایی که شک احتمال عمدی بودن میده شک قبل از عمل صدق نمیکنه بهش؟ نگار قبل عمل شک داشته اصلا،
قبل عمل که یادش این سلام احتمال میده، شک هست کافیه. یعنی دقت بکنید نکته فنی، عملی رو انجام داده از او فارغ شده شک داره، به منشأش نگاه نکنید. ما دیروز رو توضیح کافی دادیم، به منشأش نگاه نکنید، الان شک داره بنا بگذار شارع تعبدن. از کردیم تعبد اینجا این به اصطلاح نکته عقلایی نیست. اگر نکته عقلایی گفتیم شبهه داره، خب جاری نمیشه انصافا، اشکال داره دیگه. مثل آقای خویی مثلا، آقایونی که دنبال نکته عقلایی هستن، مرحوم نائینی چون از اول بحث قاعده فنا احتمال داد نکته عقلایی باشه به همون حدیث روایت اوسه، من کرار عرض کردم چون بعد از این میخوام کلا احادیث رو یک جا بخونم سریعا، ان شاء الله دو مرتبه عرض خواهم کرد. این هوبهینیت اوسه حدیث نیست، این مدرج، این کلام راویه، این ثابت نیست که حدیث باشه. تو السنه فقهای ما خیلی مشهور شده اما ثابت نیست حدیث، ان شاء الله باز عرض میکنم. پس بنابراین مرحوم نائینی از اول در ذهنش این شبهه بود، اما باز بعد برگشت گفت نه تعبد اوسعه، دقت کردی؟ لذا در این تنبیهات کاملا واضحه، هنوز حالت تردید در ایشان حاکمه. اصل مطلب این نیست، اصل مطلب اینه اگر گفتیم قاعده و قلاییست بلی جاری نمیشه، اگر گفتیم تعبد شرعیست و اوسعه از قاعده و قلاییست جاری میشه. اون نکته اساسیش اینه، یک کلمه هست، یک کلمه خیلی واضحه. و چون مبنای ما این شد که تعبد شرعی اوسعه است از دائره و قلایی، تعبد شرعیش اینجوریه، بعد از فراغ هر عمل شک کردین بنا به صحت اون عمل بگذارید. اطلاق روشون دیگه توضیح دید تشید داده، گفتیم اگر این رو حکم شرعی بگیریم جای تمسک به اطلاق هست که مرد، اما این رو اگر اماره گرفتیم یا اصل محرز گرفتیم یا اصل غیر محرز گرفتیم، تعبیر اطلاق خیلی مناسب نیست.
شما
چون این نکتهش اینه که اگر حکم تعبدی گرفتیم، این حکم تعبدی و اوسعه.
تعبد چقدر
تعبد؟ تعبد تا چه؟
تعبدشون اینقدر شما حتی صورت عمد شامی احتمال
هم دیگر احتمال یقین که نداره که
همون اطلاق
دیگه. نه اطلاق از کردم مرحوم نائینی، مرحوم آغازی ها اطلاق دلیل میشه گفت اطلاق به یک معنا، اما اصطلاحا تنزیله، نحوه تنزیله. چون دیروز قریب یک ساعت درس دیروز وایی بود، بخوام تمام بحث دیروز تکرار بکنم دیگه خیلی زیاد وقت میشه. این هم راجع به تنبیه هفتم که ایشان فرمودن. یه تنبیه هم بنده اضافه کنم که ایشون نفرمودن، دقت بکنیم ما اصولاً دو تا مطلب در شک در نماز داریم. یکی شک در رکعات که قاعده کلی شک در رکعت اول دوم نماز باطل، شک در سوم و چهارم با اون قرائنی که گفته شده، یا دو و سه بعد از اتمام رکعت. این روایاتی است که در شک در رکعات. یه روایاتی هم داریم در شک در اجزا، مثلا شک در قرائت بکنه با هو راکع، شک در رکوع بکنه با هو ساجد، شک در اجزا. سوال اینه آیا این دو طائفه رو به هم ربط بدیم یا نه؟ سوال دو طائفه شد، یک طائفه شک در رکعات. این رو مشهور علمای ما از مثلا فرض کنید 700-800 سال قبل متعرض نشدن، یعنی شیخ طوسی اولی رو ربط داده، دومی رو ساکت شده. علمای ما دومی رو ساکتن، اولی مراد شک در رکعات، دومی شک در اجزا. دقت بکنید شک در رکعات رو بناشون به اینه که در رکعت اول و دوم باید شک نباشه، تعبیر اینه، رکعتان لیس فیهما وهمان، این یه تعبیر. از اون برم شک در اجزا، اگر در رکوع شک کرد در حال سجود اعتنا نکنه که قاعده تجاوز. سوال اینه این دوتا رو مثل به اصطلاح امروز ما حکومت بکنیم به هم ربط بدیم یا هر کدوم عالم خودشون هست. شیخ طوسی قدس الله نفسه اولی رو محکوم کرد، حاکم کرده، یعنی شک در رکعات. لذا شیخ طوسی در ظاهر فتواش اینطوره، اگر شک در رکوع کرد و هو ساجد تو رکعت اول، این باطله، به قاعده تجاوز بر نمیگرد. اون روایاتی که میگه رکعتان لا وهم فیهما، در رکعت اول و دوم باید شک نباشه، این رو با روایت قاعده فراغ جمع کرد، تجاوز جمع کرده. پس اون روایتی که میگه اگر شک در رکوع کرد و هو ساجد غیر از رکعت اول و دوم، سوم و چهارم باید باشه. عرض کردیم بعد از شیخ طوسی اصحاب ما این مطلب نفهمید، اصحاب ما اصولا قاعده تجاوز تو رکعت اول هم جاری کردن. تو رکعت اول روشن شد ثمره فقهیش چیه؟ اگر در رکعت اول هم در حال سجده شک در رکوع کرد، بلا قدرکعت جاری میشه. اون قاعده، اون روایات مربوط به حکم رکعات، این روایت مربوط به حکم اجزاء. باب اجزاء غیر از رکعات، در باب رکعات تعبد خاصش اونه که در اول دوم نباشه، در اجزاء هم به اون ترتیب که دخول در غیر باشه قاعده تجاوز با یک ترتیب خاص. روشن شد؟ این مبنای مشهور. اما عرض کردیم ظاهر عبارت شیخ جمع کرده، این مال اون طرف، مال این طرف. اگر فرض کردیم الان بنای علما بر این است که اگر شک در یک و دو کرد در هر جای نماز باطله، میتونیم بگیم در اینجا هم قاعده تجاوز جاری بشه. اگر الان برای تشهد نشسته و اون رکعت دوم شک در یک و دو کرد نمازش درسته، قاعده تجاوز در رکعات جاری کنید. سوال روشن شد؟ چی میخوام؟
قیاس
نیست، جمع بین دو دلیله. این رو اصحاب ننوشتن، در اصول هم ندارن، در فقه هم ندارن.
این در فارق اصلی بین این دو تا چی؟
بین دو تا قاعده مستقل ربطی هم نداره. این رفت داده
هر شک در صحت، شک در وجود، اینا که بس میگن.
نه خب این الان قاعده تجاوز داریم بحث میکنیم. روشن شد چی میخوام بگم؟ سوالون ایشان نشست برای تشهد به عنوان رکعت دوم، شک در یک و دو کرد، نمیدونه الان تشهدش باطله بعد از رکعت اول یا بعد از رکعت دوم. خوب دقت بکنید، شک در رکعاته، لکن بعد از این که وارد تشهد شد، یعنی تشهد بعد از رکعت دومه. بیایم بگیم قاعده تجاوز دخل فی غیره اینجا رو هم میگیره.
لا شک در رکعات بعد از سجده دوم مطرح کردن، بعد از سجده
نه، سجده شک یک و دو مطلقا حتی در سه و چهار
اجزا در ضمن رکعات هم هست.
میدونم اجزا هست، اما قاعده تجاوز ببینید، مثلا میگه شک فل اعظام و فل اقامه، شک فل اقامه و قد کبر، شک فل قرائه فل تکبیر و قد قرأ، شک فل قرائه و قد رکع. ببینید در همه مثال ها در اجزا در روایت زراره. سوال اینه که آیا قاعده تجاوز رو میتونیم در رکعات جاری کنیم؟ و به لحاظ فنی نکته فنیش روشن شد؟ جمع بین این دو دلیل بکنیم، اون روایاتی که شک در رکعات داره با اون روایاتی که شک در اجزاء داره، چون ننوشتن اینم نکته لطیفی حالا اینجا مطرح بود. یکی اولش رو عرض کنیم شیخ داره که اگر شک در رکوع کرد و هو ساجد در رکعت اول و دوم باطل نماز، لیکن اصحاب این فتوا نداده، مشهور بین اصحاب درسته، به اطلاق قاعده تجاوز عمل کردن، نه به روایات شک در رکعات. این طرفش هم که اصلا نداره، این طرفش رو اگر بعد از تشهد شک کرد این تشهد بعد از رکعت اول یا دومه، چون تشهد عادتا جاش بعد از رکعت دومه، بگیم قاعده تجاوز جاری بشه نسبت به رکعتین اولتین. قاعده خوب دقیقاً چی شد؟ بگیم در حالی تشهد اگر شک کرد بنا بگذاره به این که رکعت دومه و نماز درسته. عرض کردیم اونی که الان مشهور بین اصحاب ما شک در یک و دو مطلقا مبطل نمازه، شک بکنه اول انجام داده یا دوم، این مطلقا مبطل نمازه، میخواد قبل از تشهد باشه بعد از تشهد، فتوا بر اینه. این یک تصوری، خلاصه تصور روشن شد؟ جمع از نظر اصولی، چون ما باید بحث اصولی هم بکنیم، اونی که به درد اصول میخوره بین روایات شک در رکعات با شک در اجزا جمع بکنیم. آیا میشه این کار کرد؟ انصافاً خلاف ظاهره، انصافاً قابل قبول نیست و ما علیه الفتوا هو صحیح. اصولاً در اولا در شک در اجزا احتمال دادیم اصل محرز باشه، شک در رکعات قطعاً مسئله فقهی است، اونجا اصل محرز احتمالش نیست. اینجا خب بلاغت رکعت ظاهرش اصل محرز هستن، اصلا دو مقولن، دو مقوله جداگانن، دو وظیفه مستقلن، ربطی به هم ندارن. قاعده تجاوز قرار داده شده برای تجاوز از یک جزء و دخول در جزء دیگه، این قاعده شامل رکعت نمیشه. خوب دقت کنیم، پس نه اون روایات رکعات یا تأثیر میگذاره تو روایات اجزا، نه روایات اجزا تأثیر میذاره در اونها. هر کدوم عالم مستقل خودشونه. پس روایات رکعات موردش رکعات، قاعده تجاوزم مراد موردش اجزائه، نه این به اون تقیید میزنه نه اون به این تقیید میزنه. اینم آخرین نکته ای که در اینجا عرض شد. بلا اگر حاکم باشه نتیجهش اینه که اگر مثلا در تشهد اینطور بگید یا داره مثلا ذکر رکعت سوم تسبیحات میکنه شک میکنه، رکعت یک و دو رو شک میکنه اصلا یک و دوش کامل بود یا نه، بناش این که نماز باطل، اصلا شک که در یک و دو مطلقاً مبطل نماز. سه و چهار که خودش وظیفه است دیگه، جای تجاوز. این هم راجع به این مطلب. پس با این مطلب تموم شد. حالا عرض کردیم ما چون خیلی فاصله افتاد دلو میخواد یک دوره سریع بحث قاعده روایت تجاوز و فراغ رو متعرض ببسیم. قبل از این که وارد اون دوره سریع بشیم، یک دوره سریع هم یعنی یک نظر سریع، مراد ما از نظر سریع دیگه وارد جزئیات نشیم. عرض کردم سابقا خوب دقت بفرمایید، یه علمی هست در علوم معارف حوزوی ما، علوم معارف حوزوی، نام علم خلاف یا فقه خلاف، یا الان بهش میگن فقه مقارن اصطلاحا، یا مقارن، صحیحش مقارن یا به فارسی تطبیقی. این فقه خلاف خودش یه علمیه، در همین کتاب کشف الظنون مرازی بفرمایید اصلا یه علم قرار داره. اونجا یک تعریفی کرده، بیشتر تعریفی در علم از کدام چند معنا داره علم. یک معناش این است که انسان بیاد متعرض آراء دیگران بشه، ادله اونها رو بیاره، بعد اونها رو مناقشه کنه و یک رأی خودش انتخاب بکنه. ما وقتی الان خواستم این نکته رو عرض کنم، الان متعرض آراء اهل سنت میشیم، مرادمون این نیست، به ما اشکال نکنید. این که من گفتم سری، مراد ما فقط اطلاعه، اما اینکه اینها دلیلشون چی بوده، این فرقه چی بوده، اون فرقه چی بوده، فعلا نظر به این قسمت، اصلا وارد این قسمت نمیخوایم بشیم. آقا این خواستن خودشون مراجعه بفرمایید، ما فقط نظرمون اطلاعه. عرض کنم که یه دوره سری این مسائلی که در فقه اهل سنت بوده، یعنی غیر شیعه غیر امامیه، این مورد بررسی قرار میگیره. اولین چیزی که الان به ذهن اونا، چون کمتر در حوزه های ما مطرح میشه، از فقه عبازیه. عبازیه فرقه از خوارج هستن که فعلا الان بیشتر از بقیه خوارج، بقیهشون خیلی کمن، یعنی اینطور نیست که به اصطلاح قابل ذکر باشن. عبازیه بیشترشون الان در عمان هستن که مذهب رسمی اون کشور هم هست. عرض کردیم که در 57 کشور که به عنوان کشورهای عضو و اسلام کنفرانس اسلامی هستن، دو کشور اسلامی عنوان دارن که ایران به عنوان کشور تشیع و عمان به عنوان کشور عبازیه، بقیه دیگه عنوان ندارن، مثلا این کشور شافعی ها یا مالکی. البته خب اون عربستان هم به عنوان وهابی هست، چون وهابیت رو مستقل حساب نمی کنن، یکی از فروع حنبلی ها حساب میکنن، اون رو دیگه برش ارزش خاصی قائل نه. برای عمان هم فعلا از کشورهایی است که، یعنی تنها کشوری است که به طور رسمی در دنیای اسلام به عنوان کشور خوارج یا به قول خودشون عبازیه یا عبازیه، چون در ضبط کلمه هم یه اختلاف. عرض کردم سابقا اینها سعی کردن یه مقدارم مصادرشون رو اخیراً پخش بکنن و اجمالا حرفای بدی ندارن، فقط مشکل کارشون خیلی حرفاشون مشوهه، مثلا کتابهای فقهیشون خیلی مشوهه. حالا این راهش هم اینه که یک فهرستای علمی و دقیق بنویسن که مطالب مشوه حل بشه. به هر حال مشوه امروز مقدار میخونه، معلومه که کاملا مشوه. عرض کنم خدمتون که اما بد نیست، یعنی انصافا خیلی معلومات ندارن، اصلا مصادر ندارن. اصولا خبر ظهورشون به خاطر خروج بر امیرالمومنین سلام الله علیه و جنگ مسلحانه‌ای که با حضرت کردن بود، این نبود که مثلا فقهی فکری چیزی داشته باشن. این تدریجا برایشون یک چیزایی با هم دیگه جمع جور شد و تقریبا میشه گفت مثلا الان کتاب حدیثی مستقل ندارن، اگه در از این بخاری و مسلک و صحاح ست و اینها چیزی خودشون مستقل ندارن، اما الان اخیرا خیلی فعال شدن، خیلی چاپ کردن کتاب، یعنی نسبت به خودشون که هم عددشون کمه هم حال سابقشون حال علمی نیست خیلی. البته راجع به اینا باید بحثای بیشتر بشه چون فعلا وقت نداریم. یکی از کتاب‌های نسبتاً معروفشون که تازگی هم چاپ کردن، منهج الطالبین، منم باشون صحبت کردم، رو این خیلی اعتنا دارن. منهج الطالبین این کتاب به نظرم سالهای 800-900 باشه، به نظرم یا 700-800 باشه، حالا اینجا اسمش ننوشته، علایه حالن. انصافا هم کتاب خوبیست، به نظرم 20 جلده، این جلد چهارمشه در صلات، بله جزء چهارمش در صلاته و 20 جلده، اما خب انصافا نقل اینها خوب شده، بعدها یک مقداری افتاده. اولا قبل از اینکه وارد بحث بشیم، متاسفانه ایشان در این کتاب‌هایی که من ازشون تا دیدم که قبلا چاپ شده، بعضی کتاب‌ها رو دارن تازگی چاپ میکنن. اینا مثلا در همین منهج طالبین در موارد متعدد که نام امیرالمومنین برمانن علیین آمده، نه رضی الله عنه میگه نه کرم الله وجه لاغت همینطور، لکن اون شیخین رو به اصطلاح چرا با رضی الله عنه، از اون عثمان هم که اسمی آخه معروف، اینا گفتن نحب با شیخین و نحب غزل سهرین. به هر حال در حالا این قبل از اینکه وارد این بحث شک بشم، در اولش فصلی راجع به نماز و بعض جهات معنوی نماز و قول خودش ما بین فقه و ما بین حالت معنوی جمع کرده. وقیل، حالا من این اول بخونم که خیلی تعجب آوره که اینا چطور این میراث ها به اینها در عمان رسیده و جای دور. صفحه این الان 26، جلد 4 صفحه 26. وقیل جاء رجل الى جعفر ابن محمد، خیلی عجیبه ها، از امام صادق حدیث نقل کنن، کسانی که میگن امیرالمومنین مشرک، امام مشتبه مشرک، خیلی تعجب آوره که از البته رضی الله عنه هم نداره، بدون رضی الله، بدون ترضیه و اولای. وقیل جاء رجل الى جعفر ابن محمد فقال له هل رأیت الله حين عبدته، اینه من جمله معترضی میکنم، بحث نیستم، قال لم اكن اعبد شيئا لم اره، خیلی عجیبه این عبارت تو نهج البلاغه هست. فقال له كيف رأيته، قال لم تره الابصار بمشاهده العيان ولكن رأته القلوب بحقائق العلم. خیلی عجیبه این عبارت، شاید نخواسته از امیرالمومنین نقل بکنه و این رو از امام صادق. بعد تا اینجا شما داریم لا يدرك بالحواس ولا یقاس و به ناس معروف، به نظرم تو نهج البلاغه نباشه این بلا؟ میدونم، اما امام صادق توش نداره. آخه بعضی از خطب نهج البلاغه توسط امام صادقه سلام الله علیه، اصولا اولین کسانی که رسما به عنوان خطب امیرالمومنین نوشتن امام صادقه به مسعد بن صدقه. لکن تو ذهنم اگه نهج البلاغه تو این دستگاهاتون هست، این ذیلش نیست. همین امیر عرض کردم قبلش مسعده است. نه قبل از اون، قبل از امام صادق. علی ای حالن انصافا احتمال دادم که این حدیث سند بعد دنباله داره، بله یه اینجا یه دنباله ای نقل میکنه، قشنگ هم هست. حالا من میگم واقعا عجیبه خوارج نقل بکنن، برگردید به خوارج. لا یدرک بالحواس ولا یقاس بالناس معروف بالآیات منعوت بالعلامات لا یجور فی قضائه و الله لا اله الا هو. خیلی هم قشنگ برده انصافا با این که در مصادر ما نیامده، این یه چیز عجیبیه، یعنی واقعا آدم تعجب میکنه که مثلا کلام امام صادق رو ما بیاییم به این صورت کامل در مصادر اینا. این معلوم میشه این حدیث ثقلین امر واقعی بوده، اعتباری نبوده، بالاخره همه باید برگردن به اهل بیت سلام الله علیهم. این راجع به این قسمتی که حالا جمله معترضه دیگه، فقط هم یک کلمه رو بخونم. ایشون در صفحه 221 در صفحه 221 فش بیام یک چیزی باید باشه، این خیلی عجیبه رفتنش. لا یدرک و بالحواس این داره از خواری، خیلی عجیبه، یعنی واقعا برای ما هم تعجب آور بود، ولی خیلی عجیبه، یعنی واقعا رفتنی. البته اینجا امام صادق داره، شما اونجا برمونی امام باقر، خیلی عجیبه انصافا امر عجیبیست. کیف ماکان ایشون یه بحثی داره در صفحه 221 القول العشرون فی شک و نسیان فی صلات، همین بحثی که ما الان داریم. من بله برای اینکه این بحث احتمال هم البته به مناسبتی این زیلم بخونم، این یه کلامی رو نقل میکنه که البته این پیش ما خیلی بعیده، البته این انصافا اجمالا بد نیست، لکن نه به این مقداری که این خارجیه، سواد یه خانمی هم هست اصلا. قال محمد بن جعفر قالت لی عبیده، نیم حالا عبیده عبیده بخونیم اسم، چون عبیده اسم مرد، عبیده هم اسم مرد، هر دو دو بله صفحه 222 اینجا بنت محمد ان ابا علی موسی بن علی، حالا یک رحمه الله هم نوشته رآها قد سلت الاتمه، اتمه نماز عشا، و شکت فی صلاتها، شکت فعبدلتها قضا. دو مرتبه خون ما یه عبارتی داریم لا سهو فی سهون، یعنی اگر نمازی رو که بنان احتیاط میخواییم بکنیم اگر در او شک کردیم دیگه اعتنا نکن. این خیلی عجیبه، اینجا عبدلتها داره نه اون نماز احتیاط ما. سم شکت ایوان فی البدل، تو اون دوبار میارم مثل همون سهو فی سهو، سم شکت ایوان فی البدل فقال لها انما البدل من الشک مرتن واحده، یک بدل، فان شککتی ایوان فانما ذالک من الشیطان فلا ترجعی تبدلیها، تبدیلش نکن. اینجا البته عرض کردم سابقا معیارش این هم شبیه اصل عملی ممکن باشه حکم شرعی باشه. قالت قلت له فانی قد شککت فی البدل و انا اصلی، در حال نماز شک داشتم، والذی معی الساعته انی لم اصلها یا انی لم اصلها، الان که بعد از نمازه یقین دارم که نخوندم، در وقتی که بدل رو انجام دادم مثلا اون احتمالی که برای او دایدیم فرمه احتمال عمد، والذی معی الساعته انی لم اصلها، من نخوندم یقین دارم. قال دعیها و نامی، برو بخوابلش کن، فر نماز عشام بوده، فان نما ذالک من الشیطان. این خیلی عجیبه، فتوا با علم به این که اشتباه کرده باز هم گفته اعتنا نکن. بعد خودش میگه قالت فلم اصلها برأیه فنمت یا نمت فذهب عن الشک، عمل کردم شکم از من رفت، یا حالت شک و وسواس من از من رفت. الان کیف ماکان این، حالا چون صحبت احتمال عمدی هم که ایشون فرمود، ایشون بله ایشون در صفحه 221 من یه مقداری عباراتش رو میخونم، عرض کردم مشوه عبارات ایشون، مجبورم 3-4 صفحه رو چون یه خط در میون بخونم اون مقداریش که مربوط به ماست. میگه که ان رجل زاد صلات فی صلاتی رکعتن تامه بعد ان قضت تحیات الاخیره و ظن انه لم یکمل صلاته قال صلاته تامه ولا بعد شک بعد از فراغه، تحیات مراد تشهده، بعد از فراغ از نماز شک کرد یه رکعت از این نمازش درست، این نماز رکعت دوم. بله بعد ایشون صحبت میکنه که حالا این باید این باشه، بعد صحبت و من قعد فی سجد من از سجدت الاخیره، این البته این مربوطه به شک در رکعات، وقتی ما هم داره تمام میشه من بخونم، حالا این خیلی لطیفه، و قال من قعد من از سجدت الاخیره در سجده دوم ثم شک فلم یدر تلک رکعه هی رابعه او ثالثه قال یقعد فقرا التحیات، مراد از تحیات تشهده، چون اول تشهد تحیات برکات و تحیات لله، ثم یقوم فیاتی برکعت تامه، بعد از این بلند بشه یه رکعت دیگه بخونه، خیلی عجیبه، و یقعد و یقرا التحیات فان کان صلاته قد تمت عند قرائت التحیات الاولى لم تضره هذه الركعه بعد انقضاء الصلاه، خیلی شبیه بنابر اکثر ماست، خیلی عجیبه، این روایت ماست میگه اگه تمام شد و امکانت صلات و لم تکن قد تمت و انما تمامها به هذه الرکعت الاخره لم تضره تلک تحیات الاولى التي اتى بها. واقعا تعجب آور بنای بر اکثر در کتب اینها مفصوله آورده به جرد. نمیگه بنا بلند، چون اهل سنت میگن بلند بشه بنا رو بر سه بگذاره، دو بگذاره بلند بشه. این میگه نه، تمام بکنه نماز رو اضافه کنه. این تمام کردن این فتوه ماز خیلی عجیبه، اصلا تعجب آوره چطور این فتاوای خاصه اصحاب به دست این عبازی ها رسیده. این خیلی تعجب آوره، یعنی این واقعا برای ماها خیلی تعجبه. ما در این حوزه قوم و نجف میشیم بحثا رو میکنیم، اینا میرسه تا مثلا دست خوارج. بعد ایشون میگه وحیه استهاتتون منه، استهات یعنی احتیاط، باب استفعالش بود ایشون باب ما باب افتعال میبریم، ایشون باب استفعال برده. وحیه استهاتتون منه و ذالک اندی جائزون فی کل صلوات. خیلی اینم خیلی عجیبه واقعا، از علمای خودشونه ربطی ما نداره. بله و قولون یعید و صلاته بالابتدا فی جمیع ما شک به. حالا بعد ایشون باز وارد بله بحثای دیگه میگه و الان مربوط به ما نیست، برگردیم به اونجایی که بله بعد ایشون باز دو مرتبه این بحث احتیاط رو انجام میده که ما الان فیلان بحث نمیم. و من توهم بعد ماقام، شک کرد، همینه که ما داریم همین قاعده تجاوز خودم. و من توهم بعد ماقام انه سجد سجدتن واحده فإن ذکر قبل ان یدخل فی القرائه فلیسجد اخرى. خیلی عجیبه، معروف بین ما تا قبل از رکوع برگرده، این میگه تا قبل از قرائت برگرده. ایشون میگه اگر حتی ایستاد هنوز قرائت نکرده برگرده. البته این سرش اینه، ایشون در خلال کلمات سابقش که نمیخوام بخونم چون اصلا نمیخوام، قرائت رو فریضه گرفته. در روایات ما قرائت سنته، روشن شد نکته؟ رکوع پیش ما فریضه است، اگر تو رکوع رفت بر نگرده. ایشون میگه که در قرائت وارد شد بر نگرده. اختلاف سر خود فتوا نیست، سر تشخیص فریضه و سنته، روشن شد؟ فإن ذکر قبل ان یدخل فی القرائه فلیست شد اخرى فإذا قضا صلاته فلیست شد سجدته سهو. اینم تو بعضی روایات ما بود، تو به همش نبود، این یست شد سجدته سهو بود. و قولون اذا قام فلیس علیه ان یرجع الى سجود حتی یستیقن، اصلا بر نگرده. ایشون میگه تا قیام برگرده، قولی سلوزی اینو ما نداریم. بله این راجب این آزا یه فرق تمام شد، چون این چند صفحه دیگه هم داره که خود قاعده و از عجایب اینه که قاعده تجاوز ما رو با همین مثال های شک در قرائت و فر رکوع، شک فر رکوع و حب ساده اینجوری آوردی، هم خیلی تعجبه. یعنی متون روایت ما هم اینجا آمده که اینم خیلی تعجبه. صلی الله علی محمد.